اون دست جایزه پسر در خودتون بوش موفقیم که
مواردی نیست که بهش اضافه بکنید یا مثلا موارد اضافهی نداره که اندازه شما
یه قسمتی هست راجب این شما به چند تا رفیق از ما
صحیح یعنی از گروه مجدد شما
آره
بله
که اون
بله اون میریم تو جزوی دستور جلسه
دستور جلسه که راجبشون
پس به طور کلی الان ما یکی راجب مسائل به اصطلاح سیاسی صحبت میکنیم طوری که کلن از نقطه نظر استراتژیکی مطرح هست بعدش فکر میکنم میرسیم به چارچوب روابط دو گروه
که به نظرم بهتره اول تمام مسائلی که در چارچوب توریک
بله
میگونجا بحث بکنیم
بله دیگه اول رو مسائل به اصطلاح همون چارچوب مسائل توریک و استراتژیک صحبت میکنیم بعد از اونجا میتونیم وقت برسیم به
مناسبات فعلی و
بله بعدش هم اینکه مسائل خاصی که وقت مطرح هست در هر گروه میتونیم
دیگه ضرورت نداره زرف
کنم نه دیگه اونا نه بسیار خوب پس شما صحبت کنید
دست بچه این قسمتی که این چی داره نوشتید رفاقا ما مغازه شما رو کتابه شما رو به طور کامل فرصته بررسیش رو بیده نکرد ولی از اونجا که مغازه شما تا حدی روشن نگاهده برای ما میتونم تا حدی مسئله یه بهش رسیدی مدرم که فکر میکنم اختلافات و تشابهات رو بشه دیگه پیدا کرد ما مسئله رو اعتدار جنبش رو
بودیم
سه جنبش اولیه جنبش جنبش 7 سال پیش جریانی تو جنبش وجود اومد که اسمش جنبش نمونی کمونیستی گذاشت که کاملا روشن بشه وضعیت اون موقع جامعه ما به این شکل بود که خفقان خیلی شدید تو جامعه افتاده بود و جامعه در حال گذار بود یعنی رابطه سرمایه داری خیلی سریع روستایی ها رو بان خراب میکرد جامعه کارخونه خیلی زیادی تشکیل میشود و یه طبقه کارگر جوان داشت پا میگرد روستایی که تو میامدن به کارخونه ها اینا هنوز حداقل احتیاجشون یعنی پولی که از این راه به دست میوردن هنوز اون حدی نبود که بتونه وضع اقتصادی اینا رو تشکیل بکنه یعنی رونق اقتصادی که کشوریه که در حال رشد خفقان خیلی شدید تو جامعه حکمرانا بود و این خفقان رو دو قشر تو جامعه ما منعکس میکرد یکی از این اقشار اردوبورژوازی بود که به شدت رو ورشکستگی میکرد اردوبورژوازی که سرمایه ها دائما خونه خرابش میکردن به جامعه پرولتاریا میروندنش و بیش از هر بشه دیگه تو جامعه ما این خود بورژوازی بود که مثلا تحت تاثیر قرار میگرد بشه دیگه که روشنفکرا بودن که روشنفکرا به علت منشأ مادیشون منشأ طبقاتیشون با بشه خود بورژوازی خیلی رابطه نزدیک داشتن فشاری که به خود بورژوازی وارد می شود اینن توی روشنفکران منعکس می شود ناره های مقتدرانه خود بورژوازی که روی ورشکستی می رفت روشنفکران رو روشنفکران خیلی تاثیر می زاشت عوامل دیگه که باید بهش اضافه کنیم مثلا اینکه روشنفکر خودشون از دیکتاتوری خیلی رنج می‌بردن، یعنی دیکتاتوری حاکم برای روشنفکر خیلی به سلام ناراحت کننده و به جوش آورنده بود. این وضع عوامل چند دیگه هم بهش اضافه شد، یعنی علاوه بر این مسائل جنبش های خلقای کشورهای جنبش های خلقای کشورهای دیگه ویتنام، کوبا، این باعث می شد که این روشنفکرها رو روشنفکرها چون در جریان این مسائل قرار داشتن شور انقلابی خیلی زیادی توشون به وجود می آورد. خب این مسئله می تونست به طریق درست حل بشه اگر روشنفکرها این براشفتگی که پیدا کرده بودن با تحلیل صحیح شرایط جامعه ما توی مسیر صحیح اینو به کار می‌بردن. اما فقط این عامل نبود، عوامل دیگه هم بود بهش اضافه شد. خفقان شدیدی که تو جامعه ما حاکم بود از یه طرف رژیم علاوه بر اینکه این خفقان رو اعمال می‌کرد، از هر گونه نفوذ جنبش نفوذ ایدئولوژی علمی تو جامعه ما جلوگیری می‌کرد. روشنفکران ما هیچ دسترسی واقعا به مارکسیسم مفهوم واقعیش نداشتن. کتاب هایی تو جامعه وجود داشت این مقدار ماتریالیسم تاریخی بود و یه مقدار فلسفه و اونم به طریق خیلی ناقص. این براشفتگی روشنفکران رو با تمام این عواقب جمع بکنیم در حدود 7 سال پیش به یه انفجار توی محیط روشنفکری منجر شد. این انفجار از سیاه‌کل شروع شد، البته مقدماتش خیلی قبلا فراهم شده بود، بعد گسترش پیدا کرد. خب برای رشد این جریان که ما اشکالش رو میگیم، این پایه تئوریک لازم بود. این پایه تئوریک هم خیلی سریع با استفاده از خیلی جریانات بورژوایی مدروز به قول لنین تدوین شد. جواب نمیتونیم اینجا سهم مارکس نه نادیده بگیم، این انحرافاتی که شکافی به جنبش کارگری کمونیستی جهان افتاده بود از تئوری های که ما رو و طرفتاش رهبرهای پیکر به این زمینه میدادن، این خودش با ظاهر مثلا انقلابی خودش و روشنفکر خیلی تاثیر میداشت. احمدزاده خودش کتاب مبارزه مسلحانه میگه که روشنفکرهایی که میخواستن مبارزه بکنن محفلا از مطالعه آثار رفیق‌نما شروع میشد. خب این مسئله و کمایلی روشنفکرها برای شفتگیشون و عوامل دیگه که برای جاش بحث میکنیم، این باعث شد که پایه تئوریک این جریان ریخته بشه. در تاریخ این
مسئله اینجا میتونه مؤثر باشه. این انحراف راست به تو دو سال 32 میتونه نقش داشته باشه.
تمام اپورتونیسم راست حزب توده موجب اپورتونیسم چپ جنبش مسلحانه بشه. این تو مورد نظره دیگه. بله
که البته این نمیتونیم دقیقی مسئله رو به این صورت امکان کنیم، ولی مسئله به این صورت بود که در سال 46 و 47 و 48 روشنفکرهایی که میخواستن مبارزه بکنن محبل های ترویجی تئوریک وجود می آوردن که کارگره زیادی هم توش بود، که این تدن کارگره کم نبود، ولی عدم تجربه اینی ها، عدم تجربه مبارزاتی اینی ها توی شرایط خفقان باعث می شد که این جریان ها سری شدید خیلی زود تر بکنن. این مسئله که اگه اضافه کنیم به اون برشتگی روشنفکرها که انفجار سال 49 و 48 وجود اومد، باعث شد که در حقیقت نقصان ضعف ما تو زمین تجارب نادیده گرفته بشه و به پایه فضیلت به قول معروف در بیاد و گفته بشه که گویا تو این زمینه ما نمیتونیم کار کنیم و یه مبارزه بشه که گذشته امکان نداره. در حالت ما این روش بحث میکنیم که چنین اشکالی در تاریخ جنبش کاری کمونیستی وجود داشته به انواع مختلف.
کدوم اشکال؟
همین اشکال که مبارزان در ابتدا یک تجربه بودن، به شدت ضربه میخوردن و همین مسئله خودش باعث میشده که جریان انحرافی وجود بیاد. میدوشن فکری که مبارزه شروع کردن گفتیم که انظر مارکسیسم واقعا کمزی بود، یعنی تقریبا از مارکسیسم هیچی نمیدونستن، از تجارب و ایتایای جهان دراتیک خلقا خیلی سریع تمایلات ذهنی خودشون رو جوانشین واقعیت عینی کردن. در حقیقت جنبش کارگری در ابتدای رشد خودش بود، با وجود اینکه تضاد وجود داشت و جنبش کارگری هم وجود داشت، کار خیلی مشکل بود. تشکل دیده تر روشن فکر کرد عرضه مبارزه خیلی محدودی داره، چند مبارزه سنفی سیاسی بیشتر محدود نمیشه، عضلت جامعه اطلاعی نداره و مهمتر از همه اصول این بررسی هم این ماسیستری نیست، هم ماتریالیسم دیالکتیک هم در اختیار نداره. روشن فکر خیلی ساده میتونه تسلیم برشستگی خودش بشه. این جریان تو جامعه وجود اومد و از همون اصول داشت دو کپی مشخص داشت، مذهبی ها و غیر مذهبی ها. البته اینا تفاوتشون در تنها در این بود که اینا از مارکسیست بودن تنها غیر مذهبی بودنشو داشتن تا اونا خب مذهبی بودن دید. این بعد تو نارودنیکای روسی هم کاملا وجود داره. این کتاب خاکبک هست که تو گینیوز در مورد شرایط روسیه میریسه در مورد مبارزات نارودنیکا دیگه اینا دو دسته بودن، یه دسته میگفتن صلیب بکشین چون آقا برداریم، یه دسته دیگه میگفتن صلیب نکشیده چون آقا برداریم. در حقیقت هر دوی کار میگرم تقویلشون بود، یه همون گفتن صلیب بکشین یه همون گفتن صلیب نکشید. خب خود بوجوازی رو به شکستگی همونجایی که توانایی مبارزه پیگیر مستمر نداره به واقعیات عینی شرایط جامعه بی‌اعتناست، مبارزه مستمر و بدون کاری هم نمیتونه ادامه بده. زندگیش به امروز به فردا رسیدگی داره، برای این شکلی از مبارزه رو انتخاب میکنه که بتونه نتایج آنی ازش داشته باشه، یعنی از امروز تا فردا بتونه نجاتش بده. اشکال مبارزش هم به همین اساس انتخاب میکنه، گرچه اون محکوم به نابودیه ولی این مسئله اون باز نمیداره که هر شکلی که به اصطلاح انقلابی تره و ظاهرا محیط بیشتر میتونه گرم بکنه نتایج سریعتری بهش بده انتخاب بکنه. این اشکال تو تاریخ مبارزات کارگری خیلی زیاد بوده از طرف اینکش ترور فردی، توطئه و هم با اشکال مختلف دیگه این توطئه‌گرانه تو تاریخ وجود داشته. تو اینجا هم به شکل خاصی جبهه با پوشش کمی تازه تر اونجا در از همون ترور فردی شروع شد. اشکال انقلابیگری خود بوجوهی و وجوه تشابهشون اینجوری میگه خصیصه اینده اشکال انقلابیگری خود بوجوهی عبارت از ذهنگرایی سوبژکتیویسم افراطی، اکراه از به حساب آوردن قوانین عینی تکامل اجتماعی، ایمان کورکورانه به نیروی موجزآفرین شعارها، عمل مستقیم و بیدرنگ بدون در نظر گرفتن موقعیت سیاسی اجتماعی موجود، تاکتیک های ماجراجویانه یا بی هیچ فعالیتی در جهت بکارگیری نیروهایی که خالق حوادث بزرگ هستند به انتظار روزهای نشستن. و در جای دیگه میگه که اما ذهنگرایی سنتی عبارت پردازی های انقلاب ایمان کورکورانه‌اش را به نیروی موجزآفرین همه اعمال مستقیم حفظ کند، در حالی که این اعمال مستقیم را از محتوای کلی اجتماعی سیاسیش جدا می کند بدون اینکه کوچکترین تأثیری از بزرگی بدست آورد. این خصوصیت کلی انقلاب یعنی به وجود بود، یعنی این که همیشه سعی میکنه برآشفتگی خودش رو واقعیت عینی جلوه بده، سعی میکنه که از تحلیل صحیح نیروهای موجود در جامعه تحلیل نیروهای انقلابی رو نمیشه. خب این روشنفکر ما در چنده بودن که در وظیفه هم مارکسیست لنینیستی که اینه که نیروهای اصلی جامعه رو بشناسه، نیروهای ذخیره جامعه رو بشناسه و اونا رو برای انقلاب تمرکز کنه. اینا هم در حقیقت نمیستن که باید طبقه اجتماعی به طبقه کارگر رو برن، ولی از اونجایی که شدیدن برای شفته بودن این امکان رو پیدا نکردن، یعنی نتونستن که تدارک نیروی کارگر به جمع‌آوریش، به تربیتش، به چکل کردنش بفرمایند. متوجه اینکه جنبش کارگری هنوز رشد خیلی زیادی نداشت و کارگرهایی که سینه خودش بیرون میداد که هرچی بیشتر مبارزه جمع شدن خیلی کم بود، البته این وجود داشت و خلاف این که در کتاب تئوری که این جریان ها مثلا نقل شده بود جنبش کارگری وجود داشت و امکان تلقیه ها رو این سوسیالیستی بود. خیلی خوب از اینجا که براشفتگی روشنفکری که مبارزش میکرد اجازه این مبارزه رو بهشون نمیداد، یعنی توانایی کارگری رو فاضلاصله و مشکل و بسیار مشکل جمعوری تنظیم روی طبق کارگر نداشتن خیلی سریع از اون دست کشید. خب اینجا برای پایه تئوری که این جریان مسئله شروع شد که تقریبا تمام قوانین خاص قوانین عام مارکسیست نفی بشه. شرایط جامعه ایران خیلی خیلی خاص نشون داده شد که گویا تو دنیا دیگه سابقش وجود نداره. شرایط عینی آماده بانه بود شد. نیروهای انقلابی میونه دهقانها و کارگران نفی شد و این مسئله منجر شد به اینکه تنها روشنفکرا رو نیروی انقلابی بدونن. گفته شد که مبارزه طبقاتی که سه شکل داره دو شکلش دیگه هیچ برایش وجود نداره، اقامتشش و اهمیتش کاسته شده، مورد ایدئولوژیک و مورد اقتصادی دیگه اهمیت نداره، مورد سیاسی هم خب چون مثل تروره و سلاح دست گرفتن مورد سیاسی هم اونجا شد فقط به مورد نرکردش، یعنی نیرو جمع بکنیم که ارتش پیشنهاد میکنم که الان یه قسمت از کتاب چه باید کرد بچه مشترک تروریست نمیستم داره بخونیم که خیلی مسائلی داره که با جامعه ما قابل تطبیق.
حالا نمیشه نتیجه گیریش شما بگید،
چون انقدر مطلب توی مسئله وجود داره که توی مقال وجود داره که به طور کلی گفتنش خیلی مطالعه ممکنه بندازی
برای اون
نمیتونه
هست اینجا
چه
باید که هستیم بخونده شما کلیات رو مطرح همون نتایج رو مطرح بکنیم خود به خود اصل بچه مشتری بین اکونومیست و
اینجا هست رو
اما هر دو اینا نشون میده که در مورد جمع خود خودی سر نفتی ولی حالا مهمت هایی که شما تو خاص میدید در رابطه با مسائل ایران چیه؟ یعنی به هر حال این کاملا قابل قبوله که بین تروریسم و اکونومیزم رابطه کاملا مشخص ایدئولوژیک و طبقاتی وجود داره و هر دوشون درو یه سکن، به طوری که ما حتی به یه اشکالی این اکونومیزم رو در حتی رسالات خود رفاق رو باید پدایی که یکی از به اصطلاح افراطی ترین جناح‌های همین جریان آنارشیستی بودن ما نشونده، یعنی حتی خیلی به نظر غیر طبیعی میاد که مثلا یه جریانی تا این حد ظاهرن چپ یهو مثلا در اعلامی کارگریش یه چه موازهی بگیره که خب مطالعه تحلیل هست من برای این مسئله کاملا قابل قبول هست که بین آنارشیزم، بین تروریسم، بین جریان‌های مختلف قوت بورژوایی حتما رابطه هست بین و با اکونومیست مثلا. حالا اون نظری شما تو خاص می‌گیرید در اینجا چیه؟ آیا فرد نظرتون مورد نظرتون همین نظر عامه، یعنی مورد نظرتون که به هر حال نشون بدید که علی رغم چهره چپ اونها در رابطه با طبقه کارگر یک کار واقعا سیاسی به معنای سوسیال دموکراتیک به قول لنین یا به معنای خودمون به معنای کمونیستی رو دنبال نمی‌کردن. اگر اینو می‌گید خب ما قبول داریم که در هر حال جریان آنارشیستی نمیتونه یک سیاست واقعا کمونیستی در رابطه با طبقه کارگر داشته باشه. اگر منتظرتون این هست، اگر چیزی دیگه ای هست خب اونو مطرح کنید.
اونجا وجود مشترک زیادی توی جنبش خودمون با
جنبش روسیه میبینید؟ بله،
وجود مشترک زیادی تو همین زمینه میبینید، یعنی اینکه نه مسئله که تروریست‌ها در برابر توی خودروسازی براوشنگی بسیار شدید روشن فکران که بلد نیستن یا امکان ندارن فعالیت انقلابی رو چه پایه یا به هم پیوند دهند سر تصمیم خود میرند و کسی که ایمان خود را به این پیوند از دست داده یا هیچ کار خودم ایمان نداشته براش دشوار است که احساس براوشنگی و نیروی انقلابی خود را در روی جز تکرار بکند و ما توی نارادیگاه روسیه ببینیم که بسیار از کارگرهای پیشرو که میتونستن به جنبش کارگری نقش مهمی بازی بکنن از طبیل مثلا فاطمین جدیابو و دیگران که مثل که جدیابو کارگری رو بشه یا فاطمین
فاطمین که نه جسو اتحادیه
ولی اول اتحادیه درست کرد و بعد
کسبوش بود نه
اتحادیه درست کرد و بعد به کارگرها کشیده شد، یعنی به نارادیگاه
پیوست
که ما تو موارد خودمون هم موارد داشتیم، مثلا رفیق نوروزی بود، رفیق صادق نژاد بود که نماینده کارگرا بود و میتونست خیلی کار بکنه تو این زمینه، رفیق زیبرم بود که از شما ماهیگیر بود و اون ماهیگیر شما خیلی میتونست کار بکنه که اینا به کار ترور کشیده شد. Yeah. لیبرال های نیستی، هم لیبرال های عیان و هم لیبرال هایی که نگاه مارکسیستی و چهره میزنن از جمال به هواخواه ترور هستن و از اعتراعی روی ها تروریستی در لحظه واضح با شیمایی مطبطان دمان نمارن. تحلیلی که مثلا کاملا در نظر ما در رابطه با چهره مهدی با سازمان در جمعه منطقه می گنجه که این جمله میتونست کاملا مثلا موضوع متقابل اینو روشن بکنه که متاسفانه تو اون تحلیل شما چه اشاره بهش نشده.
ما اون موضوع بین رابطه بین جبهه ملی و سازمان شما،
جبهه ملی و سازمان
ما، خود ما یا سازمان شما،
سازمان ما، اون تحلیلی که شما توی بشه ویژه بستن و سازمان میگردی، این جمله کاملا مشخص نشون دهنده موازنه‌ای که این دو نیرو در قبال هم داره.
یعنی ما در نگردیم که این چیزی رو
به این منظر میگه این جمله میتونه خیلی
حالا من بهتون بعدا راجع به این مسئله بعد حالا دارم تصمیم راجع به مسئله مقالاتی هست راجع به همین مسئله بعد در خیلیتون میذاریم اتفاقا در رابطه همین جریانات جدیدی که ما مبارزه داشتیم باشون در واقع جریانات ناشیستی سازمان بودن، ما این مسئله رو به طور حتی تاریخی تحلیل کردیم. یعنی حالا بعدن خواهید دید که رابطش اتفاقا با مسئله جبهه ملی و لیبرالیسم از آن جریان بورژوا لیبرال در ایران مشخص شده. حالا این بحثی که بعدن شد رو بیدم جلو رو تحلیل حتی منظور من اینجا دقیقا تایید تمام حرفای شما نیست. من رابطه‌ای که به طور کلی به جریان آناشیستی ما معتقد هستیم اینجا هست و جریان بورژوا لیبرالی، ما این رابطه رو به طور کامل حتی تئوریزه کردیم و هست تا اسنادی هست اینجا شاید یک قسمتی شما من بتونم اینجا براتون بگم.
مسئله توجیه تئوریک این جریان از اونجا شروع شد که نقش انبان مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری نقش این هم حضرت کتاب خودش معتقده که مبارزه ایدئولوژیک در کار آموزش تئوری هرچه بیشتر اهمیتش کم شد و این لازم نیست. ما به پراکتیسیان احتیاج داریم تا به تئوریسیان. مثلا فکر نمی‌کنم سیو نظری مبهمی باشه که در حال حاضر مبارزه ایدئولوژیک چه وسعتی گرفته و چقدر تو جامعه ما اهمیت داره. یعنی به طور کلی تو هر جریانی، جریان مارکسیستی، ابتداش با باز کلمه راحتی تئوری و ایدئولوژی شروع میشه،
درست؟
باز کلمه جنبش از جریان انحرافی و باز کردن رو برای تئوری که بتونه از حضب تنظر کارگر و ارساسون پایلیتی بشه و نقش مستقل خودش تو جنبش داشته باشه. ما الان کاملا میتونیم این کاملا مشخصه که جلوستن و روشنفکر از جنبش تنظر کارگر و افتادن تنظر کارگر زیر تبلیغات رژیم تقریبا همون برنامه اجرای برنامه کردوه که رژیم به انواع اقسام سعی میکنه طبقه کارگر رو به جانب خودش بکشه. بخش وسیل شبکه‌های رادیو تلویزیون سراسر کشور، روزنامه‌ها، تبلیغات متعدد، درست کردن اتحادیه سراسری و بردن کارگر رو زیر آموزش سیاسی که حتی کمه مسئله کم باقا دادن به مبارزه ایدئولوژیک خودش یکی از عواملیه که باعث شده که طبقه کارگر نه این که الان ولی این امکان وجود داره که هدر رفتن انرژی‌ها، نیروها و منحرف شدنشون از راه مبارزه درست طبقه کارگر رو جامعه بورژوازی بکشن و انقلاب ما رو نیمه تمام بذاره. این مسئله که نقش مبارزه پیش رو تنها حزب میتونه داشته باشه که آوایی انقلابی تئوری پیش رو رهنمون میشه نقش شد و این مثلا یه بدون تئوری انقلابی جنبش انقلابی نمیتونه وجود داشته باشه. با توجه به اینکه اصولا ضرورتی برای مبارزه بشه کار تئوری آموزش تئوری حس نمیشد به کنار گذاشته شد. ما الان اصلا نمیدیم زورا برنامه کارگران برنامه کاملا میتونیم بگیم مثلا سطح بالایی از تبلیغات ایدئولوژی رژیم و نمی کارگرها وجود داره که من با اقسام سعی میکنه کارگرها رو بینشون رو بینا رو خودش نمیشه.
کشیدن کشانده شدن جنبش کارگری به سمت بورژوازی و افتادن انقلاب به دست بورژوازی، همین موضوع تو کشیدن تمام کارگر به دست رژیم هست و ایدئولوژی همین رژیم و تبلیغات همین رژیم مورد نظر
قرار داره. انقلاب روش رو کنه مثلا کارگر هم تو شرکت بکنه بورژوازی لیبرال سعی میکنه تمام کارگر رو جانب خودش بکشه و الان اصلا می کنم برای اون جو که میتونه ناتمام بشه. همین تبلیغات رژیم که بورژوازی لیبرال عمدتاً مثلا منفعت ازش میبره در آینده باعث میشه که همین بهش طبعه کارگر رو به جانب خودش بکشه و هرچی ممکنه از ثمر بخشی و کارهای طبعه کارگر به عنوان یه نیروی مستقل جامعه تو انقلاب جلوگیری کنه. مبارزه اقتصادی هم نفش شد، یعنی امازاده میگه که مبارزه اقتصادی هم هرچی بیشتر از اهمیتش کم شده، در صورتی که مبارزه اقتصادی در جنبش کارگری که تازه روش میکنه یکی از مهمترین اهرمانی که مهمترین قسمت های مبارزه است که طبعه کارگر رو روش میکنه. این تمام سوال دموکرات را در اقتدای بشه کارگری در مبارزه اقتصادی کارگری رو شکل میکنه، در این حال که سعی میکنن برای ضرورت آگاهی ضرورت متشکل شدن و به ضرورت متشکل شدن برسونن، در این حال هم سعی میکنن هم وظایف دموکراتیک خودشون انجام بدن هم مبارزه سوسیالیستی خودشون که همین مبارزه اقتصادی باشه. که این مسئله اینقدر اهمیت داره در جنبش کارگری که تحول رشته در اجزای مشته که ما مبارزه اقتصادی در باید کارگر و جنگ داخلی از سرمایه دارا اینجامه جریان های پنهان تمامیش نفته در مجموعه کارگری در حال رشد رو به جنگ داخلی واقعی تشویق کنم. خب از اینجا که طبقه کارگر کار همین طبقه کارگر نفت میشد، از اونجا که فقط مسئله ترور بود طبیعتاً میبایست یه توجیه تئوریک واسه این مسئله ساخت و این مسئله که مبارزه اقتصادی از اهمیتش بیش از پیش کم شده که هیچ تعریف قانع کننده نیست ولی خب خود رفت و رجوع میکرد این مسئله. در مورد مبارزه ایدئولوژیک هم مسئله که باقی مونده بود در مطالعه میگه به این علت که قوانین عام جامعه سرمایه داری کشف شده یه آموزش تئوری لازم نیست، مثل اینکه قوانین عام بودش خود به خودی میتونه تو جامعه عمل کنه و دست هایی مثل اینکه قوانین عام میتونه که احتیاج به تطبیق با شرایط جامعه نداره. در تکمیل این حرف هم گفته شد گفتن اینکه ما به پراتیسیان احتیاج داریم تا توریسیان مسئله رو در حقیقت توجیه میگه. ما خودمون میبینیم تو جنبش ما که بیش از هر چی تشدد ایدئولوژیک وجود داره، چه در داخل چه در خارج هیچ برنامه مشخصی واسه انقلاب وجود نداره. تحلیل یعنی برنامه مشخص مورد قبول تمام سوسیال دموکرات های وجود نداره. تمام کسایی که برچسب یعنی اسم مارکسیسم فمینیست رو خودشون گذاشتن هر کدوم کسی که باله های از مارکسیسم و انواع اقسام ایدئولوژی های دیگر میگیرن و هر کدومشون هر چند نفری و چند نفری یه اختلاف دارن، مسئله خودش از اهمیت مورد ایدئولوژیک جنبش مخالف برنامه مشخص و روشن در مورد انقلاب تقدیم کنیم و این در مورد ایدئولوژی با جریان های انحرافی باعث بشیم که تمام مارکسیست‌لنینیست ها به جانب این برنامه مشخص روشن کشیده بشن. بدون اینکه این کار انجام بشه جنبش انقلابی دیگه شما مسئله سوم مبارزه سیاسی مبارزه سیاسی هم گفته شد که تصرف قدرت سیاسی لازم نیست و که باید علیه ارتش مبارزه کنیم. این مسئله که تقابات حاکم ارتش یک جزئی از قول به اصطلاح احرام های اونو برای تسلط حاکم تسلط به جامعه هست نفش در این حال از اونجایی که مسئله فقط سرادست گرفتن بود امروزی مستقیم و دیگر بارجی مسئله ارتش هم در این حال نتیجه منطقی شیده نوست
در این حال از قرار بودن ارتش بود از رتونه بله بانگان یکی مسئله اساسی
در حالت مسئله ارتش اهمیت بسیار زیادی داره از موقعی که یعنی از زمان انگلس که ارتش ها به سلاح های مدرن مجهز شدن انگلس میگفت که دیگه الان به شیوه قدیم باریکاد بستن و مبارزه کردن نمیتونه دوده ها رو به پیروزی برسه. به همین دلیل از اون زمان به بعد تمام کمونیست ها یه قسمت مهمی از کار رو بشن کار تبدیلی و تبدیلی خودشون در میان ارتش گذاشتن. سوابق مبارزه کشور ما نشون میده که در میان ارتش نیروهای مترقی و ضد امپریالیست خیلی زیاده برای این دو ها میشه تکیه کرد. ما تو همین جریان ضربه خوردن های سازمان اینطور که مشخص شد بعدن تعداد زیادی از کادرهای از سرای ارتش بودن که به مبارزه کشته شده بود.
چجوری؟
ما تو این جریان تعداد زیادی از نیروهای ارتش رو از دست دادیم.
یعنی افسر ارتش مثل که همشون نبودن ولی حدود 30-40 تا ارتشی بودن که تو جریان ضربات سیگه لو رفتن.
این حال از نیروی نیروهای مترقی خیلی زیادی تو ارتش نشون حفایت میکنه. یعنی زمانی بتودم
اینه در رابطه و سازمان شما بودن دیدم که خود به خودی بودن
در رابطه و سازمان ما بودن در جریان ضربات لو رفتن.
نیست که لو رفتن یکی فکر میکنم
نه لو رفتن اینجوری که ما خبر داریم حدود 30-40 تا ارتشی تو جریان ضربات دستگیر شدن لو رفتن.
خیلی مسئله من بهتون بگم چون خودتون کار تشکیلاتی کردین میدونید معمولا وقتی مثلا 40 تا ارتشی توی یک سازمان ارتباط سمبولیزم داشته باشه این لاقل شما باید حتما مثلا در طی این مدت دیگه دوستا شما پنجشون مخفی کرده باشین یا مثلا فرض کنید که اینا مخفی شده باشن چون به هر لو میرن چون 40 نفر نمیتونن توی سازمان باشن توی شدت و اینا همچنان باقی بمونن یه مرتبه مثلا در ضربات بمونن. برای این مسئله که شما فکر میکنید به اصلا 40 نفر رو گرفتن در این رابطه حتما میده در اصلا تشکیلات برای که تشکیلاتی داشتن به سازمان شما چون
این مسئله بوده ما بسی که خود رفیق گفته رفیق اشرف گفته تو هم موقع بوده که ما اطلاعی دقیق نداشتیم فقط از زمین یه رفیقی که مسئله رو شنیدیم که مطرح کرده بود این مسئله رو ولی از چگونگیش اطلاعی نداریم فقط به طور کلی این مسئله رو ما شنیدیم.
خب میدونید این واقع تقریبا همزمان بود با فرار به اصطلاح اون سگرد محبی میدونید که به ما پیوست و بعد از اون دستگیری های نسبتا زیادی رو تو ارتش انجام دادن جمله هم مثلا رفقای گذشتهش افراد پادگان دوستایی که داشت و اینا و اون خبرش هم رسیده بود حتی حالا من نمیدونم اینا با هم تداخل کرده یا نکرده اینا ولی تقریبا همزمان بودی اونها یادت باشه توی اواخر اسفند فرار کرده بودم مثل اینکه و همون موقعی ها تو بهمن فرار کرده و اتفاقا تو اسفند هم به شهادت رسید. حالا نمیدونم ولی این مسئله که احیانا اونا 40 نفر از ارتش به یک سازمان مسلح پیوسته باشن اینا چون جریانات ارتش از یه جهات ناسیونالیستی میشه بررسی کرد. الان وجودی یه مقدار هست در نظر دارم که مارکسیستی خیلی به نظر بعید میاد. حالا این باز مسئله یه بگذاریم مسئله یه در حال خودش قابل فکر شد.
همراه با این مسئله حقایت احمدزاده شمیده بودن که برای مبارزه بودن رو لازم یه شرایط عینی وجود داشته باشه. خب طبیعتا برای که تا این مسئله توجیه بکنن امکان باشن توجیه بکنن که هم بیشتر خوشمدی و بیشتر کاریری مسئله توجیه بکنن این مسئله امکان کردن که شرایط عینی وجود داشته باشه. استدلال میکنه که چرا شرایط عینی توی ایران وجود داره و جوابی که میده اینه که ما نشون دادیم که هر گونه نفی شرایط عینی توی ایران اپورتونیسم. بعد این مسئله که انقلاب رو نمیشه تازون و شرایط عینی حدی شدنش از اختیار مخارجه این مسئله مورد اعتراض قرار گرفت که چرا رفت بیرون کار سودا یه موتور کوچیک هم میتونه سودا رو به بیرون برنگیزه. این مطبعه این یه شکل که تقریبا نوعی برای ترور تحییجی بود که تاریخ جمعش کاهیری سابقه خیلی زیاد شده. وضعیت جنوبش در حال حاضر از مدت مبارزه حاصل جز تعداد زیادی کشته و هیچ نتیجه واسه جنوبش نداشته، نه پایه تئوری که واقعی واسه جنوبش ریخته شده نه اینکه جنوبش کارگری توی تلفیق آقایی با جنوبش کارگری تونستیم قدمی برده. الان ما شاهد این هستیم که جنبش کاریه ای روشت میکنه بدون اینکه ما تویش دخالتی داشته باشیم و ما از شبیلیه به علت سیستم سازماندهی این کاملا منطبق با محتوای مبارزه ما هست مجبوری خیابونا مبارزه و خوکیس مشغول بشیم. اون مفهوم که میگیم مبارزه برنامه کردو داره اینجا ایترا میشه دقیقا به همین مفهوم.
برنامه چی؟
برنامه کردو روشن فکر برای خودشون به مبارزه با دشمن ادام میدن و کارگران خودشون برای مبارزه اقتصادی مشکل.
هم من متعه شدم
سیستم سازماندهی ما که خودم با ایدئولوژی ما با ختمه شما کاملا منطبقه هر اون امکان فعالیت را تقریبا از اون سر کرد. پلیس میتونه با یه ردیابی یه ضربه محکم بزنه و هر گونه اعدام کاری رو جنبش از بین ببره. این ضرباتی که اخیراً وارد شده به جنبش که ما اون رو استراتژیک میدونیم دقیقا از محتوای مبارزه ما ناشی میشه، یعنی عدم توانایی ارائه یک سازماندهی اعدامکار که از شکل مبارزه ما ناشی میشه خودش ایشون دلیلی برای این ضرباته. این دنبال گشتن این که چه کسی پلیس بوده یا این ضربه از کجا خورده این اینا تنها میتونه دنبال درهای تاکتیکی گشتن باشه. دلیل اصلی اون همینه که این شکل سازماندهی نمیتونه در این شرایط هیچ مبارزه مستمری ادامه بده. فرض کنیم اون کارگران کار بکنه